آن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده است، یا ملک در صورت مردم به گفتار آمده است. آن پری که از خلق پنهان بود چندین روزگار، باز می‌بینم که در عالم پدیدار آمده است. عود می‌سوزند یا گل می‌دمد در بوستان، دوستان یا کاروان مشک تاتار آمده است. تا مرا با نقش رویش آشنایی افتاد، هر چه می‌بینم به چشمم نقش دیوار آمده است. ساربانا یک نظر در روی آن زیبانگار، گر به جانی می‌دهد اینک خریدار آمده است. من دیگر در خانه ننشینم اسیر و دردمند، خاصه این ساعت که گفتی گل به بازار آمده است. گر تو انکار نظر در آفرینش می‌کنی، من همی گویم که چشم از بهر این کار آمده است. وقت که گر من باز بینم روی یار خیش را، مرده ای بینی که با دنیا دگربار آمده است. آنچه بر من می رود در بندت ای آرام جان، با کسی گویم که در بندی گرفتار آمده است. نی که می نالد همی در مجلس آزادگان، زان همی نالد که بر وی زخم بسیار آمده است. تا نپنداری که بعد از چشم خواب آلود تو، تا برفتی خواب من در چشم بیدار آمده است. سعدیا اگر همتی داری منال از جور یار، تا جهان بوده است جور یار بر یار آمده است. فاعلاتن 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 فاعلات. آن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده است. به رفتار آمدنی به حرکت در آمدن. این بیت یک آرایه‌ای داره که بهش میگن تجاول العارف، یعنی شاعر یه جوری خودش رو نشون میده که انگار یه چیزی رو نمیدونه و داره سوال میکنه که مثلا اینطوری شده یا اونطوری شده، ولی انگار جواب قطعا میدونه. به عبارتی برای بزرگداشت یا ابراز شگفتی از این آرایه استفاده میکنه. حالا حرفش چیه؟ میگه که این تو هستی یا این سرو که به حرکت در اومده، یا ملک یا یک فرشته ای که در صورت آدمیزاد داره صحبت میکنه. سیف فراوانی هم این بیت سعدی رو تضمین کرده، میگه سعدی از قدر تو غافل بود آن ساعت که گفت این تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده است. خب، آن پری که از خلق پنهان بود چندین روزگار، پری گفتیم که یکی از خصوصیتاش، یعنی قبلا راجع به صحبت کردیم، گفتیم که یک موجود خیالی هستش که همیشه گریزانه و از چشم مردم هم پنهانه و کسی نمیتونه اون رو ببینه. صاحب پرم هست و زیبارو هم هست و میگن اصلش هم از آتش هست و پری در مقابل دیو که بدکاره نیکوکار هست. اغلب اوقات در چمنزارها و کنار رود و جنگل و اینا هست و اونو رب و نوع طبیعت هم دونستنش. در ادبیات فارسی زیبارویان رو به پری تشبیه کردند. حافظ میگه آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. و به اعتقاد برخی میگفتن اگر کسی زیبایی پری رو بتونه به چشم ببینه، اونقدر دگرگون میشه که یا دیوانه میشه یا میمیره و اصطلاحا اون رو پری زده میگن. این فرد هرگز نمیتونه پری رو فراموش کنه و همیشه در خیال او حاضر هست. توی پری کجایی هم همین ماجراست به نوعی، توی اون تصنیف زیبایی که هماین خرم ساخته و ساحیه شعرشو گفته. آن پری که از خلق پنهان بود چندین روزگار، باز میبینم که در عالم پدیدار آمده است. حالا این پری رو نشون داده به عالمیان. عود میسوزند یا گل میدمد در بوستان، دوستان یا کاروان مشک تاتار آمده است. باز اینم تجاهل العارف داره. این عوده که دارن میسوزونن یا بوی گلی که در بوستان داره میاد؟ ای دوستان، داره از دوستان اینو سوال میکنه. یا کاروان مشک تاتار، یا یک کاروانیه که همراه خودش مشک تاتار رو آورده. مشک تاتار مشکی بودش که از ناف آهوی تاتار گرفته می شد. تاتار هم یه قبیله از مغول بود که بعدها به قبایلی از آسیای مرکزی این عنوان هم اطلاق شد. تا من با نقش رویش آشنایی افتاد، هر چه می بینم به چشمم نقش دیوار آمده است. نقش دیوار یعنی بی روح و بی جان. تا وقتی که من چهره تو رو دیدم دیگه هر چیز دیگه ای رو میبینم برای من جانی نداره، بی روحه. خود سعدی یه جای دیگه میگه پیش رویت دیگران صورت بر دیوارند، نه چون این صورت و معنی که تو داری دارند. ساربانا یک نظر در روی آن زیبانگار. خب ساربان کسیه که پیشا پیش کاروان شطور حرکت میکرد و به نوعی هدایت اون کاروان رو برعهده داشت و معمولا هم توی ادبیات خطاب قرار میگیره و عاشق باش صحبت میکنه که ذره آرومتر برو، من میخوام در کنار یار باشم، یا یار من مثلا دور افتاده یه کمی آرومتر. و ای ساربان آهسته ران، کارام جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. باز برای خود سعدی. ساربانه یعنی ای ساربان یک نظر در روی آن زیبانگار، گر به جانی میدهد اینک خریدار آمده است. اگر اجازه بده که با یک نظر اون رو نگاه بکنیم، حاضریم در قبالش جانمون رو بدیم، خریداریم و بهاش رو هم جانمون در نظر گرفتیم. من دیگر در خانه ننشینم اسیر و دردمند، خاصه این ساعت که گفتی گل به بازار آمده است. اینجا گفتی به معنی گویی هست، یه حالا که یار به بازار اومده، جلدگری کرده و در میان مردمان ظاهر شده، دیگه من حاضر نیستم که غمگین و ناراحت بشینم یه گوشه ای، میام که یار رو ببینم، یاری که مثل گل میمونه. گر تو انکار نظر در آفرینش میکنی، من همی گویم که چشم از بحر این کار آمده است. حالا اینجا باز داره به همون ماجرای نظربازی اشاره میکنه، میگه اگر تو منکر این هستی که افراد نظربازان نباید به مخلوقات خداوند نگاه بکنن، من جوابی که به تو میدم اینه که اصلا خداوند چشم رو برای همین کار آفریده، چشم رو به ما داده که زیبایی ها رو ببینی. حافظ میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. یا خود سعدی میگه که دیده را فایده آن است که دلبر بیند، گر نبیند چه بود فایده بینایی را. کار کرده دیده همینه. خب وقتی گر من باز بینم روی یار خیش را، اگه من دوباره روی یار خودم رو ببینم، مرده ای بینی که با دنیا دگرگون آمده است. با دنیا یعنی به دنیا، انگار که یک مرده‌ای به دنیا برگشته و زنده شده. اگر من یار خودم رو دوباره ببینم زنده میشم. به عبارت دیگه دیدار یار خاصیت جانبخشی داره واسه من. این مصرع رو سعدی در یک غزل دیگه هم آورده، این دقیقا همین رو تکرار کرده، غزل شماره 13. وقتی اگر من باز بینم روی یار خیش را، تا قیامت شکر گویم کردگار خیش را. آنچه بر من می رود در بندت ای آرام جان، با کسی گویم که در بندی گرفتار آمده است. اینم همون مفهومه، کسی حرف من رو می فهمه که در بند عشق باشه، اونه که متوجه میشه. نی که می نالد همی در مجلس آزادگان، زان همی نالد که بر وی زخم بسیار آمده است. آزادگان یکی از معانیش عاشق هست. چرا؟ چون انسان عاشق با غم عشق از مابقی غمها رها میشه. بهش به خاطر همین آزاده هم میگن. سعدی میگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم. حالا میگه که مثل نی زان همین حالت که بر بی زخم بسیار آمده است. چرا نی ناله میکنه؟ به دو دلیل. یکی اینکه از نیستان میبرنش و در این جدا شدنه و بریدنه بهش ضربه وارد میشه، همین که بر روی نی هم برای اینکه سوراخ ایجاد بکنن که بشه ازش استفاده کرد به عنوان ساز، بر روی اون که دعاخایی با آهن میذارن سوراخش میکنن که قابل استفاده شه. بنابراین این ناله‌ای که بعدا نی میکنه به خاطر همین جدایی و همین زخمهایی هستش که بر نی وارد شده. تا نپنداری که بعد از چشم خواب آلود تو، تا برفتی خواب من در چشم بیدار آمده است. نکنه که فکر کنی وقتی تو رفتی به چشم من خواب اومده، نه اصلا خواب بر چشمان من بعد از رفتن تو نیامده. تا در مصرع اول به معنی زنهاره، یعنی نکنه مبادا. دومی به معنی حرف ربطه، تا برفتی از زمانی که برفتی. سعدی اگر همتی داری منال از جور یار، تا جهان بوده است جور یار بر یار آمده است. همت هم به معنی اراده قوی و عزم جزم هست. میگه سعدی اگر تو یک اراده قوی داری نباید ناله کنی از جور یار. از وقتی که جهان بوده همیشه یار بر یار جور کرده، عاشق جور کشیده و معشوق جور کرده. به قول حافظ میگه میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. بنابراین این اصلا این علت و معلول دیگه باید این شکلی باشه. پس تو هم اگر واقعا عاشقی نباید ناله بکنی. و همین، این هم غزل پایانی این جلسه‌مون. خب بفرمایید جناب رحیم.
من یه سوالی داشتم در مورد نسبت وزن اشعار با آوازهایی که توی خواننده ها استفاده می کنند. آیا این نسبتی با هم داره؟ یعنی در دارم مثلا فاشیری که توی از ایراج افشنگیم توی ما بودنده اگر که ما بفاییم چونیم رو ملاک قرار بدیم، اون وزن رو ملاک قرار بدیم برای او که ترمیم چه به بقیه آوازان، یعنی بشیم مثلا این وزن در آخونده میشه، میتونه باسرم توی این وز شعرهایی رو پیدا کنیم که یه آوازان درشه این از دایتا هستن میتونن این مشترکات رو پیدا بکنن. آیا اون نسبتی با هم دیگه داره یا نه مثلا این آبا هنگی کامدا موصف آبز هستن ممکنه شعر نیمت بر امی بست پیدا برای هستن توی ماهور متناسب نداشته باشه.
بله ممنون از سوالتون. توی خوندن آواز ما دو جور گوشه داریم. یکی گوشه هایی هن که یک وزن خاصی رو طلب می کنن برای خونده شدن که ما وقتی می خواهیم سراغ اون گوشه ها بریم باید حتما از همون وزن خاص استفاده بکنیم. مثلا اگه بخوام اسم ببرم گوشه کرشمه است، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلاتون، یا مثلا گوشه مرادخانی، زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون، یا مثلا گوشه نصیرخانی، به حریم خلوت خود شبی چه شبت نهفته به خانیم، متفاعلون 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 متفاعلون، یا مثنوی ها که معمولا فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هست. غیر از این گوشه ها، حالا گوشه های دیگه هم هستن که شاید الان من حضور ذهن ندارم، بقیه گوشه های ما وابسته به وزن خاصی نیستن، یعنی وزن شعری خاصی رو طلب نمی کنن. بنابراین شما می تونید هر شعری رو انتخاب بکنید برای هر آوازی و برای هر دستگاهی. حالا موضوع بعدی میشه محتوای اون شعر، که آیا این محتوای شعر و یا اصلا ترکیب کلمات توی دشتی خوش میشینه یا مثلا توی مابور بهتر به گوش میرسه. اون رو دیگه اون موقع شما با یک نگاه و یک آزمون اینکه گوشه ها رو روشی مقدار سوار کنید متوجه میشین که نه مثلا این خیلی انگار به مابور نمیخوره. بعد از یه مدت این به تجربه به دست میاد. ولی اینکه ما بگیم چه از لحاظ وزنی مثلا بگیم این وزن به قول شما الان چون ایرج به عنوان یک معیار اینو خونده این رو ما انتخاب کنیم، یا اینکه بعضی اوقات میشنویم میگن که مثلا مابوره پس باید یه چیز رو انتخاب کنی که شادمانه باشه یا مثلا چهارگاه باید حماسی باشه، اینا به نظر من خیلی دقت علمی نداره. به خاطر اینکه وقتی شما یک دستگاهی رو میخونید اون دستگاه تمامی گوشه هاش دارای یک حال مخصوص نیستن. شما درآمد مابور رو که میخونید شاید یه مقدار اون حس شادمانگی توش باشه، ولی وارد داد که میشین دیگه اصلا این حالت نیست، یا وارد شکسته که میشین باز این حالت نیست، دلکش اصلا یه فضای دیگه است. یا مثلا شما چهارگاه رو اگر حماسی در نظر بگیرین، وقتی که وارد چهارگاه بشین درآمدش رو حالا باشه فرض میگیریم که این یک حالت حماسی داره، ولی شما نمونه آوازهایی که در چهارگاه ما داریم رو بشنوید و بهش دقت بکنید، همون آوازی که استاد شجریان خونده، از در در اومدی یا من از خود به در شدم، هیچ نشانی از حماسه توی این شعر نیست، کاملا عاشقانه است و کاملا هم روش خوش نشسته و هیچ محدودیتی ایجاد نکرده. جلوتر که میریم ما مویه رو داریم، زابل رو داریم توی چهارگاه که اینا، یا مخالف رو داریم که اینا یک حال و احوالی دارن که کاملا عاشقانه است و میتونه یک حزنی رو برای ما ایجاد بکنه. بنابراین این خط مشیا و این تفکیک های این شکلی میگم خیلی جایگاه علمی نداره، میتونید شما هر شعری رو انتخاب بکنید، محدودیتی نداره، مگر اینکه سراغ اون گوشه ها رفته باشین که باید یک وزن شعری خاص رو انتخاب کنید و یا اینکه مثلا شما همین شعر هر صبحدم رو مثلا ببینید توی نوا خیلی قشنگ از آب در نمیاد، خب مثلا نوا نخونیدش، ببین مثلا یه شعر دیگه انتخاب بکنید. اون رو دیگه به تجربه و با آزمون کردن به مرور آدم میتونه به دست بیاره.
ممنونم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.